أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در دیه مقدر بر هر نفس و انسانی که به واسطه جنایت کشته بشه، دیه اون چه مقداره بود؟ در جلسه قبل عرض شد که اون جاهایی که دیه ثابت میشه و فعلا در صدد این نیستیم که آیا دیه مخصوص به موارد عمده، مخصوص به موارد غیر عمده، یا در موارد عمد هم دیه ثابته. این مسئله یه جدا که بحث مجال دیگری رو میطلبه. اون جایی که بناست از نظر شرع دیه مقرر بشه برای نفس، دیه چه چیز است و چه مقدار؟ بر اساس تعیین این دیه خیلی چیزا تعیین میشه. مثلا در مواردی داره که دیه فلان عضو نصف دیه، اینا دیگه سنجیده میشه با اون دیه کامله. یعنی در حقیقت اگر گفتن در هر یک از دو دست نصف دیه، باید سنجیده بشه نصف با اون اصلی که تعیین کنندش این بحثه که دیه چه چیزه. آیا دیه شطوره؟ صد شطور دیه کامل، هزار دینار، ده هزار درهم، 200 گاو، 1000 گوسفند، 200 حله، کدوم اینا دیه هستن؟ اصل در دیه آیا تخییر بین این خصاله؟ تعینی نداره هیچ یک از این خصال؟ یا دیه برخی از این اموره و ما ادای اون بر اساس پرداخت قیمت اون اصل سنجیده میشه؟ مثلا یه نمونه بگیم که سلام علیکم و رحمت الله، مثلا دیه 1000 دیناره و اگر میگم 100 شطور، چون 100 هزار دینار معادل 100 شطور بوده، یا بالعکس دیه 100 شطوره و اگر گفتن 1000 دینار و 1000 گوسفند و ماشاکل، این بر اساس پرداخت بدیل اون دیه به عنوان قیمته. نظیر اون چه گفته میشه که زکات فطره 1 صاع از خوراکی مثل طعام گندم، قیمتش هم میشه بدید. اما اونی که زکات فطره است، صاع من طعام، حالا من طعام خصوص گندم و خنطه، یا کل طعام ولو برنج و ارز، و یجوز و ادا و قیمت ذالک، حالا قیمت ذالک من الاسمان بل و ربما من غیرها. اما اونی که مقرر شرعن عبارت است از صاع من طعام. در باب دیه کامله، دیه چه چیزه؟ آیا دیه مطلق این خصال سته است علاوه تخییر و تعینی نداره برخی به عنوان اصل و بقیه به عنوان قیمت و ارزش و بدیل، یا اینکه نه برخی از اینها اصلند و دیگری از اینها از این سته در حقیقت به عنوان بدل و قیمت اون اصل. این بحث خیلی بحث مهمیه و خیلی از فقها رو با خودش درگیر کرده. از اونجا که این مسئله عمدتاً مدرک درش نصوص و روایاته و اختلافی هم که از کلمات فقها که در جلسه قبل گذشت استفاده میشه، منشأ اختلاف هم اختلاف نصوصه. مهم ملاحظه نصوص و بررسی روایات مسئله و جمع بین این روایات و توجه به فقه الحدیث و ملاحظه کیفیت جمع بین این نصوص مختلفه در لسانه. علل اجمال اولا که بدایت للورود فی بیان هذه روایات، اینو عرض کنم، این روایات علی قواعد ثلاث که خود این اختلاف لسان و طوائف این روایات منشأ اختلاف کلمات فقها هاست و خیلی هم منشأ اختلاف شده، تا به لطف خدا ببینیم این لسان اختلاف روایات رو چجوری حل کنیم و مقتوای جمع عرفی بین این السنه مختلفه روایات چیه. یک طایفه از این روایات درش آمده دیه هذا او کذا او کذا او کذا، یعنی خصال به عنوان تخییر و بدیل کذا او کذا او کذا، مثلا عرف دینار او عشرت آلاف درهم او مئتون من الابل اما شاکر. بر اساس همین طائفه از روایات مشهور بین فقها اینه که دیه کامل یک انسان عبارت است از این خصال علاوه تخییر، خصال سته، 1000 دینار، 10000 درهم، 100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 200 قله. خب اگر بنا بشه دیه این باشه و لسان روایت تخییره، شخصی که مکلف به دیه است مخیر در تعیین هر خصله‌ای و مستحق، حق الزام او به برخی از اون خصال نداره. یعنی در قتل خطا که بلا اشکال تتعین الدیه، ولی یه دم حق نداره بگه 1000 دینار بده یا 100 شتر بده، چون قاعده در جایی که واجب تخییریست اینه که ان الاختیار بید مکلف. مکلف مثلا در کفاره شهر رمضان اگر مخیر بین عتق و اطعام و صیام شهرین متتابعین، تعیینش به یاد خودشه، ان شاء صام شهرین و ان صام اعتق و ان صام اطعم 60 مسکینا، کسی حق نداره او رو ملزم بکنه به خصوص احدال خصال. این خاصیت واجب تخییری است. و به تعبیر آخر در واجب تخییری واجب جامع نه جمیع. و الجامع صادقون ضمن کل فرد من الخصال. فکما این که در واجب تعیینی موسع، واجب تعیینی موسع مثل صلاة الظهر، واجب طبیعی الصلاة بین الحدین، فلا یتعین علی المکلف ان یصلی اول الوقت او وسطه، مخیر بین تمام افراد طبیعت الواحده. چرا مخیرون؟ چون الواجب علیه هو الجامع، والجامع صادق به ای فرد، فلا یتعین علی المکلف بعض الافراد. این در واجب تعیینی. کذا فی الواجب التخییری، فی الواجب التعیینی به لحاظ طبیعت الواحده، فی الواجب التخییری به لحاظ جامع بین الخصال. این یه طائفه از روایات، ولیکن فی المقام طائفتان اخریان که مشکل اصلی رو در مقام اینها تشکیل میده. چه کنیم با این دو طائفه دیگر؟ احداهما مدلولش اینه که الدیتو هی الابل خاصتن لیس فیها دینار ولا درهم ولا غیر ذلك. این یه طائفه. والاخرى طائفه دوم اینه که الدیتو هی الف دینار للابل للبقر ولا ولا. خوب دقت کنید، اول جهت اشکال رو بگم تا بعد روایات رو میخوام تطبیق کنم. اگر طوائف ما این گونه بود، یه طائفه میگفت که احد الخصال ست، در قبالش دو طائفه دیگه داشتیم، یکی میگفت الابل، یکی میگفت الف دینار، قاعدتاً چه کار می‌کردیم؟ کنا نجمع، جمع عرفی به این بود، جمعش به این بود که اونی که واجبه احد الخصال و ما ذکر اصل خبر من الابل او من الف دینار بیان له احد الخصال. چرا؟ از باب این که مثلا اونی که میگه الدیتو الف دینار، اگر همین مقدار بود الدیتو الف دینار، دلالت این بر این که متعین الف دینار و نفی ما عدا کل ابل، دلالتش اصطلاحا در اصول میگن به اطلاق، فیرفع الید عن اطلاق ما دل على ان دیه الف دینار که اطلاقش اختزا میکنه نفی معهدا رو، به خصوص ما دل على ان دیه مئت و ابله. جمع عرفی، کاملا جمع عرفی. مثال براتون بزنم، احتمالات اخرى بعدو جمع عرفی سعبیه. مثال براتون بزنم، مثلا این جمع عرفی شایع در فقه همینه، مثلا سألته عمن افطر فی شهر رمضان قال علیه صیام شهرین متتابعه. در یه روایت دیگه میاد میگه سألته عمن افطر، میگه علیه عتق نسمت. یه مورد دیگه میاد سوال میکنه سألته عمن افطر قال علیه اطعام 60 مسکینا. زين هالثلاثة كل واحد من الثلاثة بإطلاقه ینفی ما عدا، اطلاق اونی که میگه صیام شهرین میگه اطع نه اطعام نه، اما اونی که میگه اطعام اون به اطلاق محبه. ببینید این که میگیم اطلاق سرش اینه که در اصول اینجور تعبیر میکنن اطلاق الوجوب یقتضی کون الوجوب عینیاً تعینیاً نفسیاً. اوائل اوامر که وارد میشی اطلاق الوجوب، وجوب هم که استفاد من الان، اطلاق الوجوب یقتضی کون الوجوب عینیاً تعینیاً نفسیاً. وقت برای واقعون بیان کرده چرا تعینی، لماذا الاطلاق ينفي الوجوب التخييري، لان معنى اطلاق الوجوب انه يجب عليك ان تصلي سواء صمت ام لا، در حالی که لو كان الوجوب تخييريا يجب الصلاه لم يصوم، اما اذا اتى بعدل واجب التخييري بعد ضايجه، اینی که میگن اطلاق الوجوب یقتضی کون الوجوب تعینیاً، لأن اطلاق وجوب الشيء يقتضي انه ولو اتيت بشيء آخر، این عبارت آخون، فإن اطلاق الوجوب يقتضي لزوم الاتيان بالشيء اتى بشيء آخر او لا، اتى به شخص آخر او لا، فيقتضي كون الوجوب عينياً لا كفائياً، اطلاق الوجوب يقتضي كون الوجوب عينياً تعينياً، عينياً يعني لا كفائياً، تعينياً يعني لا تخييرياً. چرا اطلاق الوجوب يقتضي كون الوجوب عينياً لا كفائياً؟ لأن اطلاق الوجوب يقتضي وجوب الاتيان أتى به غيره املا. چرا اطلاق الوجوب یقتضی کون الوجوب تعینیا لا تخییریا؟ لان اطلاق وجوب الاتیان به هذا الشيء یقتضی لزومه اتا به شيء آخر اولا. اینه دیگه دیش. هو هل لي انا بينت بعد هذا يعني ان ما لا هذا بدلي بمعنى يعني الوجوب بمعنى التعيين مقابل التخيير اطلاق اي عباره الكفايه اللي انا قريته اطلاق الوجوب يقتضي كون الوجوب يعني كفايه يقتضي كون الوجوب عينيا تعيينيا نفسيا
هذا مصطلح الاطلاق
اي نعم وبينت الاطلاق كيف يكون تعيينيا عينيا لا مصطلح الاطلاق اصلا لا فقط مصطلح الاطلاق حقيقه الاطلاق ليش حقيقه الاطلاق لانه يقتضي اطلاق اقتضاء میکنه شما باید این امر انجام بدی اتى به غيره اولى این اطلاق دیگه هذا الاطلاق بما خیلی في بعض الموارد مختبر اطلاق كونه مثلا شمولية في بعض الموارد بدلية في بعض الموارد يقتضي كون الاطلاق عينية في بعض الموارد الاطلاق يقتضي كون الوجوب تعيينيا اینام همه اطلاق ها يعني كما اكثر من هذا الاطلاق يقتضي كون الامر مفيدا للوجوب اطلاق اصل الوجوب مستفاد من الاطلاق ايضا در تطبيقات فراغان داره لانه كأنه ما عدا الوجوب فيه كلفة زائدة فلذام الاخون قدس سره يقول في بحث الأوامر حتى لو فرض أننا أنكرنا الواقع وأن الأمر موضوع للوجوب يمكن أن يستند لدلالة الأمر على الوجوب إلى الإطلاق، فإن الإطلاق يقتضي كون المطلوب بالأمر هو الطلب الإلزامي. بله لا ربما على كلن اینا، ولی این که از کردن این عبارت داره دوار کفایه رو
اصلاح و حیات صیغه الان یقتضی کون الوجوب نفسیا عینی تعینیا.
همین دیگه، اطلاق صیغه الان یقتضی کون الوجوب نفسیا عینیا تعینیا. اذا
مصطلح اطلاق
الاصولی نفسه اصول هذا
منهاج
الاصول عندنا متن منهاج کفایه های من دان این متن تذکیه
استثناء
صفات کان وجوب
نفسیا
تعیینیا عینیا. متن کفایه کان کل واحد مما يقابله هي قمه في تعیین الوجوب ما يقابله من التعيين يقابله تخير في تعيين العينيه يقابل العينيه ماذا الكفائيه فيه تقييد، مقابل النفس ماذا الغيري فيه تقييد، مصطلح اصولي. ولذا خب اگر ما بودیم و لسان طوائف ما ادای خصال به نحو تخییر این بود که در یه طائفه فقط ابل ذکر شده، در یه طائفه فقط هزار دینار ذکر شده، چه کار میکردیم؟ کنا نجمع، میگفتیم که اینی که ابل میگه اطلاقش اقتضای تعین ابل رو میکنه، ولیکن به قرینه اونی که میگه دینار از اطلاق این رفعیت میکنیم، میگیم ابلون او الف دینار. اون یکی میگه او معتا بقره، میگفتیم اطلاق این اقتضا میکنه نفی بقره رو، با اون قرینه از این اطلاق رفعیت میکنیم، میگیم که او وعطا بقره الاغه ای بباره. لو کانه اون دو طائفه دیگری که در مقابل خصاله لسانش فقط لسان اثبات لکننا نخود و بهادا، اما روایاتی که دلالت بر تعین دینار یا ابل میکنه لسان حصره نه اطلاق، میگه فقط معتم من الابل لیس فیها دینار ولا غیره، این که دیگه دلالت اطلاقی نیست تا ما از اطلاقش رفعیت کنیم. اینا رو چه کار کنیم؟ مسئله سنگین در ما نحن فیه اینه، مشهور قائل به تخییر بین این خصال سته شدن، این دو لسان از روایات که تعین ابل یا تعین الف دینار مشهور نمیتونن مشکل این روایات رو به راحتی حل کنن. بر اساس لسان این دو طائفه بعضی از بزرگان آمدن گفتن دیه تنحصر فی الابل، دیت الانسان مئت من الابل ولا غیر، بله یجزی دفع الدنانیر و الدراهم اما کقیمت للابل نه که خصلت و عدل تخیری، نه دیه ابل تو عدد دیه کما مثلا ان زکات زکات الفطره یصاع من طعام و یجوز اداء قیمته للدلیل. در مورد دیم گفتن آقا دیه معصوم من الابل و یجوز بدل قیمتها، حالا بدل قیمتها به دینار، به درهم، به غنم، به بقر، به حلت، کل علامایت یسر له کما اینکه از بعضی از کلمات یستفاد که اونی که دیه است الف دینار ولا غیر،
حتی
ولكن الف دینار، الف دینار به معنی از مثقال ذهب. ثم حين اذن تؤدب دیه به النقود الرائجه لا بأس، اما الف مثقال ذهب ما بلغ قیمته به دولار، به تومان، به دینار من الاسکناس، اما الف دینار. حالا ما چه کنیم؟ روایات رو بخونیم ببینیم مستفاد از روایات چیه. جزء عویسه های باب فقه مسئله تعیین دیه که آیا به عنوان خصال تخییری یا یتعین و بعضها و ادا و ما ادا یکون و من باب القیمه. وقت تفحر و ثمر در کجا؟ اگر گفتیم که به عنوان خصال تخییری، خب یتخیر الجانی بین الخصال ولو با تفاوت قیمه. اما اذا قلنا ان الدیه الف دینار، لا بأس ان یؤدی الالف دینار بالغنم، اما به ما یساوی الف دینار. فقط یکون الف غنم اذا کان کل غنم به دینار، وقد یکون الفا غنم اذا کان کل غنم نصف دینار. نه در روایت گفتیم سه طائفه است. در یه طائفه گفته 1000 گوسفند یا 1000 دینار یا 200، اینجوری گفته. اگر ما و این طائفه بودیم خب راحت میگفتیم که خصال تخییری، اما در بعضی از روایات میگه 1000 دینار فقط. در یه روایت میگه 100 ابل لیس فیها دینار ولا غیره. خب اگر این شد 1000 دینار 100 ابل لیس فیها دینار ولا غیره، خب اون روایت میگه شما یجوز ان یدفع به دینار، اما یدفع به دینار ماذا؟ قیمتو به دینار یدفع قیمتو 100 من الابل. اونی که میگه صد شطور دیه است لیس فیها دینار ولا غیره، معناش اینه که شما باید صد شطور رو معیار قرار بدید. اون وقت یه بحثایی جنبی داره. خب صد شطور اگر گفتیم معیار صد شطوره، صد شطوره به قیمت امروز یا صد شطوره به قیمت عصر ائمه الان یا نه؟ چرا میگیم عصر ائمه؟ چون شطور در عصر ائمه کان اغلا من الابل فی هذا اليوم. چرا؟ چون شطور در عصر ائمه کان فیه جنبتان، جنبت الاکل لحم و جنبت انه کان مرکب، ولی الان وضعیت شطور تغییر ماهوی پیدا کرده در این امثال ما، چون دیگه الان جنبه مرکبی درش نیست. یتعین فی الابل فقط جنبه لحمی. مرکبی هست یعنی نحوه دائر متعارف یعنی اونی که در ارزش تأثیر گذاره اینه که کانت الاسفار کلها، یعنی اصلا کانت قطار البلاد یا الابل ول. خب اون وقت وقتی برای میشه مرکب عمومیه، خب در قیمت شطور خیلی تأثیر گذاره. اما دیگه الان مثل یخ در زمستان، یخ در زمستان ارزشش با یخ در تابستان یکیه. شطور در حالی که مرکب جهانیه در عصر سابق با الانی که لا یرکبه الا القلیل من منفی القرا ولی یختلف السعر اختلافا فاحشا.
دلیل شما
مرکب بودنشه
یا تحصیل
داری کنزنی
بخصان بوده؟
یعنی بوده
دیگه مرکب همه؟ نه، این که مرکب بودی که بوده، ولی خب عوامل دیگه هم پس اونجا مرکب بوده عنایت به پرورش مثلا شطور بیشتر بوده رضا کثیر بوده. خود این که یه کثیر باشه قیمتش میاره پایین.
میدونم اب نداره، درسته که کثرت قیمتو میاره پایین، اما همین الان اگر بخوان تولید بکنن، تولیدو میسنجن به لحاظ منافعی که داره. هرچی منفعت بیشتر داشته باشه، خب طبیعیه که دیگه ارزش اون چیزی که منافع بیشتری داره باشه ای که. و رضا در روایات کاری نداره، شما الان محاسبه کنید، در روایات قیمت یک شتر به 10 دینار و 100 درهم مقارن شده. گفتن قیمت کل واحده 100 درهم او 10 دنانی. 10 دنانی یعنی 10 مثقال طلا، 10 دینار، 10 مثقال طلا الان چقدر میشه؟ الان گفتیم دیگه برای شد هر مثقالی چند شد؟ 25 میلیون شد. 10 دینار، 10 مثقال 250 میلیون تومان. شطور الان چنده؟ بگو 100 میلیون، بگو 120 میلیون، ولی 250 میلیون. طبیعیه دیگه، شیئی که منافعش بیشتره ارزشش هم بالاتره دیگه. نه سر روایات، بله ولیکن سر روایات حددت الاوصاف انه بنت لبون کذا، بله فی المهم سر روایات موجود اما در بهاب اون نیست، ولی غرض اینه
آیه که از 120
تا 130 میلیون، ولی الان در حالی که در زمان ائمه 250 میلیون بوده. چرا؟
مثلا شما
نگاه کنید،
مثلا
100 دلار توی
آمریکا
تو
اصل
بخرید
ایران
چقدر میشه؟ اون که الان آقای من
الان مثلا
نه نه ببینید، پولای اعتباری و اشیایی که الان در دنیا سوبسید و اینا داره، اینا دستکاری شده. شما عالم طبیعی رو در نظر بگیرید.
مثلا 100 سکه طلا توی خارج باز مثلا کمتر میشه، خیلی که توی ایران بیشتر میشه.
اینا هم به یه مقدارش مال کارهای حالت دستکاری شده های سوبسیداییه که دولت ها میدن، مالیات هاییه. این ولی طبیعی همینه بود که عرض کردن. خب حالا 120 میلیون زده شطور 120 میلیون الان، در حالی که از نظر روایات حالا تصریح شده در روایت هر شطوری 10 دینار، 100 درهم یا 120 درهم در بعضی از روایات، و اینم به اعتبار اختلاف قیمت دینار در اون اثار بوده. اختلاف قیمت دینار، چون طلا گاهی وقتا هر دیناری 10 درهم بوده، گاهی هر دیناری 12 درهم بوده، گاهی 11 درهم بوده، یه حالت نوسان اینجوری در قیمت دینار و طلا بوده. از روایات معنا استفاده میشه، یا از این با یا از باب اینکه دراهم به لحاظ نوعش از حیث وزن مختلف القیمه بوده، که معمولا هر درهمی 0.7 مثقال، همونطوری که در جلسه قبل گفتیم. از بعضی از موارد استفاده میشه که دراهم مضروبه 0.6 هم وجود داشته، و لذا گفتن این اختلافی که میبینید در بعضی ها گفتن هر شطوری 100 درهم، در بعضی ها گفتن 120 درهم، 120 درهم از درهمای 0.6، 100 درهم از درهمای 0.7. خب این یک اجمالی از روایات که عرض کردم. روایات 3 طایفه شد. با توجه به این تقسیمی و بیان اصناف و فوائد، حالا روایات رو بخونیم ببینیم با این روایات آیا مفادش همینی بود که عرض کردم یا نه، و بعدم چجوری این روایات رو جمع کنیم.
در طول زمان ائمه اصلا چیزی تورم نداشتن.
بوده، تورم هم بوده، اما نمثل الان، چون پولای نقد رایج امروز اون وقت نبوده، چاپونه اسکناس نبوده که پول مفت بزنن از جیب مردم، خلاصه ای برگاه های مفت و همینجوری به بازار بدن، اون که نبوده، پولها طلا و نقره بوده که ارزش ذاتی داشته، ارزش ذاتی داشته، اون وقت گاهی وقتا به لحاظ خود اون ارزش معاملی نقد رایجی یک حالت تورم خفیفی هم این بوده. و اما این که اختلاف قیمت و سعر به اختلاف قلت رغبت و کثرت رغبت که دیگه اون ربطی به تورم نداره، اون که یک امر همجایی و همیشه‌ای بوده. خب مرحوم صاحب وسائل در باب یک از ابواب دیات النفس، ما این روایاتش رو که البته روایات مربوط به این مسئله ما در ابواب فراوانی منتشره، اما فعلا بخشی از این روایات اینجا ذکر شده، ما فعلا از این روایات شروع میکنیم و بعد به یک روایات دیگری هم که مربوط به مسئله است اشاره میکنیم. و علل اجمال هم عرض کردیم از روایات فلا و طوائف فلا. خب حالا این روایات رو به ترتیب خود این صاحب وسائل هم پیش میریم، شما ببینید این روایت مندرجه در کدوم یک از این عناوین ثلاثه بود که براتون گفتیم. من معمولا روایات رو وقت که تقسیم رو طوائف کردم دیگه اون وقت میرم میگم طائفه اولا اون یدل علیه روایت یک و پنج و هشت و دوازده، ولی اینجا وقتی دیگه براتون اول این تقسیم رو کردیم دیگه حالا روایات رو به ترتیب بخونیم بر شما هیچی گم نمیشه. هر یک از این روایات که الان میخونیم ببینید تو کدوم یک از اون طوائفی که تعیین کردیم مندرجه، یا یک مضمون طائفه رابعی میخواد از آب در بیا. روایت اولا صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، یک باب یک از ابواب دیات النفس. ببینید مرحوم صاحب وسائل همونی هم که فتوای مشهوره عنوان بابش اینه، باب ان دیت الرجل الحر المسلم مئت من الابل او مئت بقره او الف شات او الف دینار او عشرت آلاف درهم او مئت خله. اگر جواهر جلد 43 صفحه 3 مراجعه کنید، عبارت محققو در شرایع جواهر جلد 43 صفحه 4 ببینید متنی که دارن همینه، بخونید عبارت محققو. وسائل تقویینه من دارم میخونم، منتها این کتاب حدیث کتب فقها بتون صفحه دادم دیگه، جلد 43 صفحه 4. یه تیکر هم بگم اون یه همین روایت
کار و کل و حفی احکام الخرج و اما مقدار و بیاس و مقدار و بیاس و امن و اصلا و این هم همه؟
آره بله صفحه 4 دیگه
من مسائل من مسام دبر او من اصابره او من اصابره کل خلصه قوان من ورود یمن او من دینار او انشاف او عشق او عشق و عالا شده
این مثل شرایعه این همین مد یه دفعه دیگه عبارت رو بخونید.
کارا کلهو فی اقسام القص
اقسام القص عمدون خفعون شبه عمدن که یک اختلافی در مقدار دیش در اونا میشه، حالا مقدار اونم اختلاف به لحاظ اقساط و نقد و کذا، حالا و اما مقدار دیه
من مسان الابل
ابل مسن که ظاهرا المسلم ما دخل فی العام السادس اکتمل العام الخامس دخل فی السادس مئت من الابل، حالا مسان میشه اینا کار نداره، مئت من الابل
او مئت
بقره
او مئت خله
مئت خله من برود الیمن
او الف دینار او الف شاف او عشق آلاف درهم.
معمولا در کلمات فقها ها اینجوری آمده که خصال به نحو تخییر. حالا ببینیم با دیگه براست این فتوا، حالا ببینیم روایات. روایت اولا کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یک سند، و عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، جمیعا تا اینجا سند دو قلوب، جمیعا یعنی احمد ابن محمد و ابراهیم ابن هاشم، جمیعا عن ابن محبوب، سرد دو قلوب بود، اینجا آمد متحد شد، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ابن الحجاج، بعد از گفتیم صحیحت عبد الرحمن ابن الحجاج. این سند کلیلی بود و رواه الشیخ، این سند رو رواه صدوق که بعد ذکر کنه، عن الحسن ابن محبوب، ابن محبوب در سند کلیلی بود دیگه، رواه صدوق عن ابن محبوب، یعنی معناش اینه که سند صدوق در مشیخه ابن محبوب که اونم سند معتبریه. خب حالا متن روایت من میخونم وقت شما بگید به حسب اون تقسیمی که ما کردیم تو کدوم یکی از طوائف سلاف مندرجه. از روایات مشکل هم هست این روایت. قال کی؟ عبدالرحمن. نه مشکل متنی فقه المتن روایت، فقه الحدیثش جزء مشکلاته. عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال، یعنی قال عبد الرحمن، سمعت ابن ابي ليلى، ابن ابي ليلى من قضاة العامة، فقيه وقاض من قضاة العامة، محل اختلاس بوده مسائل قضایی و اینا، و کان خلاصه با اصحاب ائمه امام مرتبط و مراوده داشته، به خاطر اینکه نیاز داشته در حقیقت قاضی اگر بخواد اهل سواد باشه ناچار باید با اهل علم مرتبط باشه، ولذا ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا با اینکه شیعه نبوده ولیکن کان مرتبطن به روات شیعه و فقهائه. خب عبدالرحمن میگه سمعت ابن ابی لیلا یقول کانت دیتو فی الجاهلیه مئتم من الابل، در بعضی از روایات داره این چند سنت از عبدالمطلب از راه الله فی الاسلام، یکی اینه که صد شطر قرار داد از راه الله فی الاسلام، کانت دیتو فی الجاهلیه مئتم من الابل فاقرها رسول الله صلی الله علیه و آله ثم هنوز هذه روایت ابن ابی لیلا، ولی این روایت به درد ما نمیخوره فعلا تا اینجاش، نمیگه قال الصادق علیه السلام، عبدالرحمن میگه ابن ابی لیلا کان یقول هکذا، خرد ابن ابی لیلا من حیث هو ابن ابی لیلا مال خودش، اما ما با این روایت کار داریم کما یأتی. ثم انه فرض او فرض على اهل البقر 200 بقره، فرض 200 بقره، يعني يقول لا ان رسول الله ثم انه فرض، يعني رسول الله صلى الله عليه امضى 100 من الابل ثم بعد ذلك فرض على اهل البقر 200 بقره، کسایی که گاو دارن 200 تا گاو، و فرض على اهل الشاة 1000 شاة ثنيه. حالا دیگه حالا اونش مهم نیست، حالا اون تعیین سنش و کزا اینا فعلا، حالا فعلا اصل بحث ما ده تا گوسفند
150 دینار.
نه بابا، هر گاوی علل قاعده باید 5 دینار باشه، چون 100 شتر هر شتری 10 دینار، 200 گاو یعنی هر گاوی 5 دینار،
هر دو گاوی یک شتر،
هر دو گاوی یک شتر،
10 تا گوسفند یک شتر،
10 تا گوسفند یک شتر. نه نه اینجوری هم چی؟ 85
گاو زنده شده 250 تومان.
حالا اینا ببینید، اون وقت اینا قریب هم بوده، ببینید هر آره یعنی قدیم اینجوری بوده، اینا قیم و اسعار اینها متقارب بوده کما یظهرون من الروایه. حالا فعلا اجازه بدید این قضیه خیلی بر ما الان اهمیت داره. اصل قضیه اینه که بالاخره اونی که دیه است چیه. ثم انه فرض على اهل البقر 200 بقره و فرض على اهل الشاة 1000 شاة ثنیه و علا اهل الذهب 1000 دینار، زرگرا باید 1000 دینار بدن. حالا اهل الذهب از بعد از آدی هم استفاده میشه، یعنی شهریا. نه 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 تعیین شده، حالا خواهد آمد.
بله
لا بس، اما در روایات یه تعیینی داره از نظر سن و خصوصیات و اینا که آیا بز و شامل میشه نمیشه. فعلا عرض کردم این تفصیلشو بذارید بعد. فعلا اصل قضیه بالاخره شات که عدلن، یا اینکه نه اصلا شات عدل تخییر نیست، اونی که دیست معتم من الابل و شاتو تو ادا که سعر للابل. بله درسته، قیمت های اختلاف ها خواهد آمد. در بعضی از روایات داره که به جای هر شطوری 20 شات، در بعضی جاها 10 شات. اینا به اعتبار مثلا اختلاف در چاقی و لاغری و اینا ممکنه باشه. از کردم اینا حالا فرعیات مسئله است، اینا رو فعلا کار فعلا بحث اینه که آیا دیه مقرر 100 شتر متعینن یا اینکه 1000 گوسفندم دیه محسوب میشه. و علی اهل الذهب از دینار و علی اهل الورق یعنی درهم 10000 درهم. چی؟ بله ورق نقره، مطابق ورق عبارت از درهمی است که نقره است در مقابل دینار، چون ورق معناش خود نقره خام نیست، ورق یعنی پول.
تو آیه
سینه اصحای کفه هستی؟ بله. فبعثو احدکم به ورقکم هذه الى المدینه، پوله، مطابق پول درهم یا پول دینار که دینار جدا ورق درهم. و على اهل الورق 10000 درهم و على اهل اليمن 200 قله. اینا همش قول کیه؟ ابن ابي ليلى. قال عبد الرحمن ابن الحجاج فسالت ابا عبد الله عليه السلام اما روى ابن ابي ليلى. عبدالرحمن از ابن ابی لیلا روایت قبل رو که شنید، قول ابن ابی لیلا که بر عبدالرحمن شیعه که حجت نیست، اجواس علی امام علیه السلام ابن ابی لیلا یروی ها کذا. فقاله، خوب دقت کنید، فقاله یعنی قال صادق علیه السلام کان علی علیه السلام یقول ادیتو 1000 دیناره، یعنی فقط بی خود گفته ابن ابی لیلا ذاک او ادیت و الف دیناره و قیمت دینار 10,000 درهم و قیمت دینار 10 دراهم و 10,000 لأهل الامصار. وعلى اهل البوادي 100 من الابل ولاهل السواب 100 بقره يا 100 بقره اینجا داره 100 بقره این باید غلط باشه 100 بقره او الفشاته، یعنی اونی که من از این روایت میفهمم حضرت میفرماد اونی که دیت 1,000 دیناره منتها شهریا که اهل الامصار يدفعون لا بأس بأن يدفعوا 10,000 درهم چون اون پولی که عموما در دست مردم بوده به عنوان اسمان ورق همین درهمه، شهریا 10,000 درهم بدن. و على اهل البوادی این 1,000 دینار رو شطور بدن. و على اهل السواد، اهل سواد در مقابل بادیه است، بادیه یعنی اون بیابونای بیاب و علف، اونا شطور داره. اهل سواد یعنی بیابانهای خرم سبز. خب خرم سبز یعنی دیگه گوسفند دارن دیگه، چراگاه. سواد این که گفته میشه یعنی مناطق سبز و خرم بهش میگن سواد. و رضای و قال ارض السوادین به عراق، چرا؟ به خاطر یا ارض السواد چون دجله و فرات سرسبز داشته این نقطه رو، یقال ارض السواد. خلاصه علا اهل السواد کسانی که مراتع و زمینهای خلاصه مراتع و اینا در اختیارشونه، خب طبیعتا اینا گوسفند دارن، الف شات. اونایی که اهل بوادی هن، بادیه یعنی زمینهای صحاری قاحله و خلاصه لم یزرع خار و کذا و اینا، اونا معمولا شطور باید داشته باشن. اهل البادیه یعنی مالشون، کسانی که اهل بادیه و سکنه بادیه، اموالشون دراهم و گوسفند نیست. گوسفند مال ارض السواده، دراهم هم مال اهل الامصاره. اموال اهل بوادی چیه؟ شطوره. الان اگر برید عربستان یا اگر خود زاهدان ما اینجا برید توی بوادی، شطوربان هم شطور دارن، مالشون شطوره. کأنه تسهیلا للامر علی المدیون، گفتن آقا اون دیه که عبارت است از 1,000 دینار کسانی که اهل امصارن و شهرن دیگه لازم نیست برن 100 تا شطور تهیه کنن با تکلف بیارن. قیمت شطور چنده؟ آقا پولش رو 100 شطور به 1,000 دینار 1,000 دینار اونی که دسترسی داره، اهل مصر پول داره، پولشو بده. اما اهل بادیه، خب اینا اگر بخوام پول بدن باید چکار کنن؟ بیان شطوراشونو بفروشن تبدیل به پول بکنن، لازم نیست. خود شطورو کبدیل علی دنانیر بیان بدن، اشکال نداره. نظیر باب کفاره، کفارات و زکات فطره. در زکات فطره گفتن زکات طعامه، صاحن من طعام، اما یجوز لأهل الامصار ماذا ان یدفعو ثمن ذا.
یه طوری هم
روایت میشه. بذارید من لباس تمام بکنم بعد فهم شما رو ببینم چیه. پس بنابراین ابن ابی لیلا برای عبدالرحمن آمد، قضیه رو که بیان کرد، عبدالرحمن آمد خدمت امام صادق گفت ابن ابی لیلا هاکذا یروی، حضرت فقالت، و حالا حضرت میخواد بگه که کعنه اون میخواد اظهار نظر بکنه که دیه یل خصال اولا. قال کان علی علیه السلام یقول دیه تو الف دینار، نه اینکه الف دینار او عشرت آلاف درهم او مئت و ملت، الف دینار و قیمت دینار عشرت دراهم و عشرت آلاف لأهل الامصار. یه چیزو یعنی دنانیر اصله. اون وقت بعد حضرت میگه اهل الامصار چی باید بدن؟ پول بدن، 10,000 درهم بدن، چون قیمت هر دیناری 10 درهمه. پس اینا باید دینار بدن ولو به قیمت 1,000 دینار رو، لازم نیست این 1,000 دینار، ولو قیمت 1,000 دینار رو بدن. اهل مصر و شهرن، قیمتش رو به پول نقره و درهم که بخوان بدن میشه 10,000 درهم. و علا اهل البوادی 100 من الابل، که انهو دیگه اونا باید این 1,000 دینار رو بر اساس شطور بدن. 100 من الابل ولی اهل سواد 100 بقره او الفشاته. تو وسائل من اینجا داره 100 بقره، تو کافی و فقیه روایت چیه؟ چی؟ اینجا داره 100 بقره. نه نه
کافی
مهتا بقرتون طبعا اینجا داره، در وسائل من داره 100 بقرته.
وسائل ما داره
مهتا، وسائل شما آل البیته سی جلدیه. حالا به هر حال این درست نیست علاقه، ولی تو این نسخه وسائل 100 بقره.
یه
نسخه وسائل
اینجا
هست
مهتو؟
مهتو؟ چی؟ نه سی جلدیه دیگه آقای من، برای این جلد 27 این الان ما از من جلد 19 شما سی جلدیه من میدونم اون آلالغی که این نسخه ربانیه. بله
بله
همین طوره، ولیکن مثلا یه دست لباس لازم نیست معادله یه شطور نصف شطور باشه، ولی عمده اینه که درست نیست. اما تو نسخه من از وسائل 100 بقره داره. خب فهم من از این روایت اینه و کذا فهمه و ایوان بعضی از بزرگان همینجوری فهمشون از روایت که انهو این میشه جزء طائفه، اون یکی از دو طائفه بعدی که گفتیم سه طائفه، یه طائفه تخییر بین خصال، دو طایفه دیگه داشتیم، یکی میگه 1,000 دینار یکی میگه 100
شطور.
برای اینکه فرق بین کلام ابن ابی لیلا و امام صادق همینه. ابن ابی لیلا گفت که الابل و فرد او کذا او کذا او کذا، عبدالرحمن میگه برای امام علیه السلام حرف ابن ابی لیلا رو که نقل کردم، حضرت فرمود کان علیون یقول ادیتو الف دیناره. بعد حضرت فرمود و قیمت کل دینارن عشرت دراهم، پس عشرت آلاف لأهل الامصار. یعنی قضیه دراهم رو به عنوان قیمت دینار حضرت ذکر کرد، نه به عنوان عدل دینار، به عنوان قیمت دینار. اگر به کلمات برخی بزرگان مراجعه کنید فهم اونام از روایت اینه، اینجور احساس میشه. علاوه بر این که حالا بعضی از روایات دیگه هم در تعین الف دینار به عنوان دیه هست. حالا خواهد آمد، من جلو نمیندازم ولی خواهد آمد، منتظر باشید، در بعضی از روایات دیگه هم میاد.
مثلا تو جامعه
ما کم میدن چی؟
الان تو
جامعه ما
تو
مثلا
کمتر میدن
چه چیزی محاسبه میکنن؟ حالا کلام اینه که ما میخوایم فعلا میبینیم بالاخره به کجا منتهی بشه. حالا میدن ما که به آخر مسئله که نرسیدیم، شما بذارید ما فعلا این روایت میگه 1000 دینار ملاکه. حالا
نسخه
شما این و قیمت دینار
800 درهم این هم
داخل پرانتز گذاشته؟
نه، متنه. ما نسخه
اینجا متنه. خب شما اوشو یکیه دیگه، شما چند کدوم یه وسائل نداری. منتها مراجعه کنید به اون مصدر کافی و فقیه رو، صدوق و کلیلی، ببینید من احتمال میدم در بین نسخه صدوق و نسخه کلیلی تفاوتی باشه. این که قیمت و کل و قیمت و دینار 10 دراهم تو روایت صدوق هم هست،
قیمت و دینار 10 دراهم
تو روایت فقیه. خب
روایت کافی هم
اون که هست، تو کافی که هست،
تو کافی فقط درهمش تو پرانتزه،
توی کافی درهمش تو پرانتزه. یعنی قیمت دینار 10 دراهم جز روایت نیست؟
نه نه، قیمت دینار 10 دراهم عشرت آلا، این درهمه،
عشرت آلا درهمه نیست اینجا، اینجا اینه و قیمت دینار 10 دراهم و 10000 لأهل الامصار.
این اضافه کرده تو کروشه گذاشتن، خودم اضافه کرده. من این تو کاشانی که من یعنی 10 درهم این جزء روایت نیست، درهم جزء روایت نیست، گذاشته که کتن جزش نیست.
قیمت و دینار 10 دراهم نیست تو روایت.
اون هم حالا
پس چی نیست؟
یک و 10000 اینجا درسته؟
خب
بعد
اینجا یک درهم شد، باید درهم
بوده.
اصلا اینجا درهمی دیگه نداره. درهم من یا نسخه هست، من نمیدونم.
برای اینکه
واسه
چی
هست
منظور
هست.
این
علامت اینه
که من خودم اضافه
کردم. نه،
اینجا درهم میکنم.
نه، این معناش در کتاب حدیث روایت این نیست.
نه،
نسخه هست. این به عنوان نسخه.
اون نسخه، الان مثلا
دارالحدیث
تو تهذیب الاحکام درهم شیخ هم در تهذیب داره.
دارالحدیث نسخه بدرش داره که مثلا بعضی از نسخه درهم داره.
یعنی تو بعضی از نسخه اینجور نیست که نه، تو کتاب حدیث همجوری از خود تو کروشه بگذارن. خب
داره اون نسخه یه چیز داره میکنه، یکی از
مصطلحات
هم هست که
درهم داره. ما دیگه این هست دیگه، منتها این نداره. خب نقل شیخو که تهذیبه که اینجا اشاره میکنه، تهذیب و رواه شیخ به اسنادهی، بله، والذی قبله به اسنادهی عن احمد ابن محمد، والاول به اسنادهی عن القصیر بن سعید. مرحوم صاحب وسائل میگه شیخ این روایت عبدالرحمن ابن الحجاج رو عن الحسید ابن سعید عن الحسن ابن محبوب نقل کرده. بیارید ببینید نسخه تهذیب چیه. بله نه، این قسمت آخر روایت که قال به امام صادق گفته میشه،
قیمت دینار و قیمت دنانیر
8000 درهم و قیمت دنانیر
10000 درهم.
یه فرقی کرد، یک معناست اما با یه فرقی. اون گفت و قیمت دینار 10 دراهم، بعد گفت 10000 لأهل الامصار. این میگه و قیمت 10 و قیمت
دنانیر،
قیمت دنانیر یعنی 1000 دینار 10000 درهم. یعنی متن یه تفاوتی اما از نظر معنا یکی بود. یه دفعه دیگه بخونیم.
هدیت و از دینار و قیمت و دنانی عشرت آلاف درهم.
پس بنابراین عشرت آلاف درهم عدل نیست، قیمت و دنانیره. بله.
و الا اهل زهر الف دینار و الا اهل زهر عشرت و آلاف درهم لأهل الامصار و لأهل البوادی عدیت و مرس و
نه یه روایت دیگه یه دارید
میخونه تحبیل اداش
خیلی فرق کرد، یعنی مرس به مقدار متفاوت و نه. اون وقت زیدش داره عقول و سام وسائل حمله و شیخ حالا کون بله حالا نه این روایتی دارید میخونید با این روایت فرق باشه کمی، یه متنش یه مقداری هم متفاوت بود اما روایت روایت عبدالرحمن ابن حجاج بود اما با تفاوت یسیر فرمان بله. خب این روایت اول و اینم مدلول این روایت که شد در حقیقت جزئه، ما برای که طوائفمون هم عدد گذاری بکنیم، طایفه اول اونایی بود که به خصال به نحو تخییر، طایفه ثانیه اونی که میگه الف دینار، طایفه ثالثه اونی که میگه صد شطور. فعلا این روایت مندرجه در طایفه چندم شد؟ دوم.
این روایت تحصیل که منظورم رو باید فرام کنه این روایت چیزی که برای بحث اقتصاد
دینار فهم
میگه
بریم از دهن اشتا ها رو و علا اهل زهر و علا اهل زهر برای کردم مصرش کمی فرق کرد، اون مصرش کمی فرق کرد. حالا ولی کلامه تتماتون انشاءالله تعالی الحمدلله رب العالمین.